أعوذ بالله من الشيطان الذي بحث فرق ده على سؤال غالي بوصلات بفرمائين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آقایون که تشریف میارن سر درس، چه اینجا چه کلاس دانشگاه، بایستی موبایلاشون یا تحویل بدن دم در یا خاموش کنن، و جایز نیست که بیارن و صدا بده وسط و حرفم بزنن وسط کلاس. این عمل خلافیه. عرض میشه نه صحبت هم نباید بکنه، بی صدا بعد حرف زدنش میشه، نباید حرف بزنه، بی صدا حرف بزنه. لا 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 لا، ما بگیم دوست ها چهتا باز اشکال میکنن آقایون. خروس و کوس اون وقت نه تکون میخوره آقا جان، نه خود تکون میخوره، ولو من موبایل ندارم اما میداره تکون میخوره، برمیداره حرف میزنه، سکوت هم هست، اون فاده نداره. اینه میگن کلا شرعی میشه مثل بنی اسرائیل. یه نوع هم هست که لرزش هم نداره. اطلاق کلام ایشون اقتضا میکرد که چی؟ خب پس بنابراین مطلقا انشاءالله تعالی این مسئله را برای بعد رعایت بفرماییم. ما در جلسه مون زنهایی که گاهی شرکت میکنن اگر بچه همراهشونه اجازه دار، اما اگر بچه گریه کرد اون زن را با بچهش از مجلس بیرون میکنیم. خب اینم میشه، اینم میشه، خب ما را حالت احترام با آقایی میکنه. نه بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله اخبارین بود بر اثبات وجوب احتیاط. البته آقایون اخبارین هم در همه شبهات احتمال تکلیف قائل به احتیاط نشدن، بلکه مثلا در شبه موضوعی اساس برای جاری کرد، در شبه وجوبی حکمی باز اساس برای جاری کرد، فقط این را در شبه تحریمی گفتن. خود واقعا اثباتش مشکله، قابل اثبات نیست براشون. حالا میگیم استدلالی که کردن، خب داریم فهرست میخوانیم، فهرست بحث سابق را چون یه بار مطرح کردیم، حالا فهرستش دوباره بگیم اون شرایطی گفتیم. از آیات یه سری آیات بود که خوندیم، شما آیات تهلکه و آیات تقوا و عرض کنم آیات ناهیه عن العمل و غیره اینا خوندیم. و اما من از سنه فاستدلوا بطوائف، سه طایفه هستن. طایفه میشون میگن اوامر توقف، اخبار توقف و اخبار تسلیس و اخبار احتیاط. اخبار توقف مضمونشون اینه قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. اخبار تسلیس اومدن سه دسته کردن که مثل مقبوله عمر ابن حنظله انما الامور ثلاثه امر بین رشد فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. بعدش هست ولی بعدش داره که و شبهات بین ذلک یرد حکمه الی الله و رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بين وحلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. محقق کوی ایشون فرموده و خیلی جالب هم فرموده که ما خیلی خوبه که اخبار توقف را با اخبار تسلیس یکاسه بکنیم. چرا؟ چون که مثلا خیلی قریب هم قریب المخرج هم مثل همه و استلالا و ردن و اثباتن شبیه به هم و اخبار احتیاط هم جدا میگوییم. خب وجه شبه چیه؟ که ایشون متعرض نشده، چه شباهتی از بین اخبار تسلیس و اخبار توقف که دوتا را از یک وادی میکنه؟ این وجه شبه همون چیزیست که منفذ استدلاله. تو منفذ استدلال ردن و اثباتن اینا مثل همه. از چه جهت؟ از جهت این که یک استدلال هست که مثلا در مقام رد که عنوان شبه اخذ شده، در اخبار احتیار عنوان شبهه نیامده، اما عنوان شبهه و مشتبه هم در اخبار توقف آمده و هم در اخبار تسلیس، چون داره به شبهات بین داره، حلال بین و حرام بین و شبهات بین داره. در اخبار توقف هم چی داره؟ قف عند الشبهه و ان الوقوف عند الشبهه. پس عنوان شبهه در هر دو کار رفته که خودش این یه منبعی است برای جواب که ما میتونیم جواب بدیم، چون که در هم شریکن با هم طریق هستیم و از بابت شبه بودن مثل همه، یعنی از بابت اخذ عنوان شبه در هر دو. این یک تشابه. یک تشابه دیگه تهدیدی است که در ذیلشون هست، تهدیدی که در ذیل اخبار توقف آمده. فإن اقتحام و فإن تربت قف عند الشبه فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام في الهلكه، که در زیر اخبار توقف آمده، در زیر اخبار تسلیس هم یه همچه چیزی آمده، چون اونجا که پیغمبر نقل میکنه از پیغمبر که فرمود در مقبول عمر بن حمزه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من ارتکب الشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. پس این هلاکت من حيث لا يعلم که در ذیل آمده و محل بحثه، یه بحث مفصلی داره مشترک بین اخبار توقف و اخبار تسلیس. پس این دو طایفه از دو جهت شباهت تامی به هم دارن و در مباحث مشترکن، یکی از جهت عنوان شبهه و یکی از جهت ذیلی که برای اونها ذکر شده. عرض کنم به خدمت شما، خیلی این تا اینجا. حالا محقق خویی اومده دو تا جواب داده، چون ما بررسی کردیم کتابهای مختلف، یکی انتخاب میکنیم برای محل بحث از جهت این که توی اون بحث میبینیم که کدومش کاملتره، جمع کرده، خوب بیان کرده، ما همونو میذارم قرار ما بعد هم انقلتی داریم، مطلبی داریم، نکته ای هست از آقایون دیگه مثل آقازی های آشفا های اصفهانی یا فلان هم مطرح میکنیم، منتها مبنا را فعلا اونی قرار بدیم که جامع ترینه. این صرفاً دیدیم که آقای خویی در اینجا خوب جامع بحث کردن، نکات مختلفه رو متعرض شده. خب ایشون اومده عرض می شود یه جوابی داده، اول از هر دو، به این که چون در اینها عنوان شبهه اخذ شده، عنوان شبهه به معنای چیزی است که مجهول است مطلقا، مجهول مطلقا، یعنی نه تکلیف ظاهریش نه تکلیف واقعیش به هیچ وجه روشن نیست. شبه یعنی از هر جهت مبهم و محل تحیر. پس چیزی که تکلیف ظاهریش روشن باشه دیگه شبه نیست، تکلیف واقعیش روشن باشه که بذاری قول، ظاهریش هم روشن باشه هم کافیه، دیگه شبه نیست. توجه فرمودید. و در هر دو عنوان شبه اخذ شده، اون وقت می فرماید چون شبه ظهور داره در این که مشتب حکمه من جمیع الجهات، اگر به این معنا شد خب البته دیگه اون وقت اخبار براءت تقدم پیدا می کنن اخبار براءات چه گفتن؟ گفتن رفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلمون حجمه، یعنی ظاهرش واقعیه دیگه. رفع ما لا يعلمون، اومدن گفتن که وقتی شما شک دارید، حجم واقعی رو نمیدانید، حکم ظاهریتون براءته، پس حکم ظاهری رو معین کرده. اخبار احتیاط چه میگن؟ میگن اگر رسیدی به یه شبهه ای که نه حکم واقعیش و نه حکم ظاهریش به هیچ وجه هیچ معلوم نبود و در تحیر مطلق قرار گرفتی، اون وقت احتیاط بکن. پس ادله براءت حکومت میکنن بر ادله احتیاط و موضوعشون رو از بین میبرن. موضوع چیه؟ عنوان شبهه است. اخبار براءت عنوان شبهه رو از بین میبرن. چرا؟ چون دیگه شبهه ای نیست. حکم ظاهری وقتی معلوم شد رئیس به شبهته و اخبار براءت حکومت میکنه. این چیزی که فرموده بود سیدنا الاستاد و ما هم نخواستیم مطرحش بکنیم، یکی از آقایون مطرح کرد و ما جواب دادیم. ما این را که جدی نگرفتیم از بابت این که تردید داریم تو این که کلمه شبهه به این معنا باشه، این احتمالیه، اما این که 100% بتوانیم جزم پیدا بکنیم که از شبهه با شک فرق میکنه. مثلا اگر گفتید شک، اگر گفتید جهل، نه این معنا رو نداره. اما اگر گفتید شبهه یعنی چیزی که محل تحیره واقعا و ظاهره، خب این خود ادعای ممکنه، همچه احتمال چه میدین؟ نه اینکه هیچ احتمال چه نمیدین، اما در حدی نیست که جزم پیدا بکنیم. پس این جواب برای ما 100% قانع کننده نیست. این است. چرا؟ علتش این که شبهه مرادف شک، همیشه میگن شک و شبهه، من نمیگن شک و شبهه، مرادف قرارشون میده. ما خیلی جاها دیدیم که کلمه شک و شبهه مرادف میان، وقتی شک و شبهه مرادف میان میگن شک و شبهه، عطف میکنن به هم دیگه، نمیگن شک و شبهه، عطف میکنن شبهه را بر شک. پس بنابراین این هم عطف چیه؟ عطف تفسیریه، یعنی دو تا به یه معنا ترجمه کردید. فلهذا این که شبه، شبه هم از کلمه ماده اشتباه گرفته شده. اشتباه هم به معنی مجهول بودنه، مشتبه بودنه. نه دیگه، این که ظهوری داشته باشد در این مطلب که ایشون فرمودن قابل جزم برای ما نیست. عرض کنم به خدمت شما این از این. و اما داریم سراغ جواب دوم. جواب دوم در جواب اخبارین گفته شده که آین اخبارین که میخواهند از میشد وجوب احتیاط را ثابت بکنند در موارد جهل و مشتبه بودن حکم واقعی، توجه فرمودی، خب این وجوب احتیاط باید یه وجوب مولوی عقاب‌آوری باشه، در حالتی که این اوامر توقف، توجه کرد، امر به توقف که در اخبار توقف آمده، این امر ارشادیه. امر ارشادی دیگه خودش یه چیزی نیست، یه وجوب، مثل خبر، اخباره. اوامر ارشادی حالا اخباره، یه حکم مولوی که مستتبع عقاب باشد نیست. پس بنابراین از امر قفعندش رو چیزی بر نمیاد، توجه فرمودید. چرا؟ چون ارشادیه. خب حالا باید ثابت بکنیم که چرا ارشادیه، وجه ارشادی بودن، چرا مولوی نیست. خب بیاییم بگویم قفعندش رو به مولویه، مولویه و اثبات میکند وجوب توقف را و این که عقاب هم در ترکش هست. پس بنابراین در موارد شک و شبهه اینجا این ادله اثبات کردن وجوب چیز را، توقف را به صورت مولوی. پس همین مدعای اخبارین با همین ثابت میشه دیگه، اگر مولوی شد یا طریقی شد، حتی مولوی طریقی هم خوبه. مولوی طریقی یعنی این که بیاد عقاب را ثابت بکند بر اون واقع مجهول. مولوی طریقی یک عقاب مطلقی نمیاره، عقاب میاره علی تقدیر المصادفه، المصادف شد با اون حرام واقعی و حرام واقعی منجزه. این خاصیت وجوب به سر طریقیه، وجوب طریقی. خیلی خوب، چرا هیچ یک از این دوتا نیست؟ نه وجوب مولویه، مولوی نفسی، نه وجوب مولوی طریقی که عقاب را ثابت بکند بر واقع مجهول، نه خیلی، هیچ کدام نیست. چرا؟ برای اینکه آمده در زیرش میفرماید فان الوقوف، این گفته قف عند الشبهه معللش کرده، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. یعنی چه؟ یعنی اینکه من بهت میگم باید توقف بکنی به خاطر اینکه فی نفسه از قبل این هست که اون واقع مجهول، اون حرام واقعی منجزه و عقاب داره. و اگر که اون یه مرتبه مصادف شد این شبهه با حرام واقعی، تو عقاب واقع میشی. پس به این خاطر بهت میگم قف، توقف کن، ارتکاب نکن. خب این ظهور پیدا میکند در چی؟ در امر ارشادی. امر ارشادی دیگه، یعنی اومده علتش رو هم بیان کرده. پس هیچ مولویتی در کار نمیخواد، اعمال مولویت یه امر خیرخواهان است. از باب خیرخواهی که تو عقاب نیفتی بهت میگم توقف بکن، نه اینکه حالا این توقف بکنی که گفته مولوی باشه به طوری که از مخالفتش یه عقاب دیگه پیش بیاد. نه، از باب خیرخواهی اینه گفته، اعمال مولویت نکرده. پس خود این قف دیگه عقاب آور نیست، به عنوان خیرخواهی گفته و اشاره کرده به عقاب محتمل. و به علاوه یه مطلب دیگه هم اضافه کردیم، علاوه بر این مطلب لازم می آید که با وجود اون عقابی که از قبل هست در محتمل دو تا عقاب بشه. یعنی این مصادف شد، اگر این مولوی باشه، خب وقتی بیچاره آدمه که جاهله، دو عقاب باید بشه، یکی مخالفت این امر مولوی، یکی مخالفت واقع. در حالتی که اگر عالم و عامل بود یک عقاب بیشتر طلب نداشت. پس لازم میاد که آدم جاهل حالش از آدم عالم بدتر باشه، و عالم که این شیء عجیبیه، لا یقول به احد، تو عالم عامده و ضرر و خطر کارش بسیار بالاتره الان قاعده نسبت به جاهل، چون جهل خودش یه نحوه عذره بار آدم را سبک میکنه، نه اینکه بیاد بدترش کنه. پس علا کل تقدیر احتمال اینکه این قف امر مولوی باشد وجود نداره. طریقیش هم نمیتونه باشه، مولوی طریقی هم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مولوی طریقی باشه عقاب از به وسیله خود این قف میاد، چون تا این قف را نگفته این وجوب مولوی، این وجوب طریقی نیامده. وجوب طریقی خودش مصحح عقابه. اگر این مولوی طریقی شد، خود این قف مصحح عقاب باید باشه، در حالتی که معللش کرده به یه عقابی که از سابق بوده، پس خلاف طریقی بودن. چه در موارد عوامل طریقی تا این امر طریقی نیامده عقابی وجود نداره، با آمدن این امر طریقی عقاب میاد. عقاب از رتبه سابق وجود نداره، این مورد خاصیت طریقیه. در حالتی که صریح روایت این است که عقاب قبل از گفتن این قف عقاب وجود داشته، پس احتمال مولوی طریقی هم وجود نداره. پس خب متمحض شد در چی؟ بعضی از آقایون یک کمی خسته هستن، مثل این متمحض شد احتمالش در ارشادی. ارشادی که شد دیگه حسن هیچ کل عدمه، مثل اخباره. بله عقلا که حسن هست، خب اینم ارشاد به خیرخواهی، به خیریتش. نه اما عقابی نمیاره، عقاب جدیدی نمیاره. نه دیگه نه، خب معلومه در چینه جزء به اصطلاح ارشد، بس اجازه بفرمین، در سلسله معلولات، در سلسله علت نیست. خب فتحصل من ما ذکرنا، ارشد به خدمت شما که این امر ارشادی است و عقاب آور نیست، و لذا به درد اخباریین نمیخوره. نه اگر اخباریین میخوان نماز را مثلا یه چیزی رو وجوبش ثابت بکنن امر ارشادی بیارن، آیا به درد میخوره؟ نه، امر مولوی میخواییم برای اثبات وجوب یک چیزی. عرض کنم به خدمت شما، حالا اینجا یه انقلتی محقق خوبی مطرح کرده، این که منشأ ظهور امر در ارشادیت این بود که مراد از این هلکه عقاب باشه. فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، چون گفتیم دیگه دو تا عقاب محتمل نیست و فلان. حالا لقائل ان، یعنی قلتی است لقائل ان، یقول به این که مراد از این هلکه عقاب نیست، شاید مراد از هلکه مفاسد واقعی باشه. یعنی که یعنی گفته قف الا الشبه فالا الوقوف عند الشبه خیر من السقوط در مفاسد واقعی که در محرمات هست، نه عقاب. اگر اینطور شد اون وقت این انقلت میگوید چه اشکالی دارد که این امر قف امر مولوی باشه؟ امر مولوی بودنش دیگه اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه فی حد ذاته به حکم عقل قبل از این امر اجتناب از مفاسد واقعی خب واجب شرعی نیست. اجتناب از مفاسد واقعی یا چیزی نیست که فی نفس وجوب شرعی داشته باشه که این امر قف بهش ارشاد باشه، پس اشکالی نداره. بالاخره اجتناب از واقعیات از مفاسد واقعی چیز خوبیه، اما نمیشه گفت یه عمل واجب شرعیه. پس بنابراین تعدد عقاب هم که لازم نمیاد، چون دیگه به معنی مفسد است، به معنی عقاب نیست. پس اگر این هلکه را به معنای مفسد بگیریم ضرری نداره که این امر قف عند الشبه امر مولوی باشه، ضرری نداره، چون که مانع نیست بگه که امر مولوی بکند به توقف به خاطر که به خاطر اجتناب از مفاسد واقعیه ای که در محرمات چش خواهد داره. این انقل دو تا جواب از این انقل داریم. یک جواب این است که این خلاف ظاهره، مفاسد واقعیه یه چیزایی نیستن که بهشون گفته بشه هلکه. کلمه عنوان هلاکت ظهور داره در عقاب، فإن الوقوف عند الشبه خير من الاقتحام في الهلكه، مفاسد واقعیه در حدی نیستن که بهشون بگوییم هلکه، خلاف ظاهره و ظهور داره در عقاب. اولا و ثانیا اگر ما این را بخواهیم بگوییم مواجه با یه اشکال دیگری میشمیم و اون این است که لازم میآید تخصیص، و حالا که لسان روایت آبی از تخصیصه. چطور؟ برای اینکه این قف اندش رو برای دیگه بخواییم مولوی حساب بکنیم اطلاق داره دیگه، برای اینکه مقید که نشده به یه شبه مخصوصی گفته قف اندش شبه، در ذهنش هم گفته فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه، اطلاق پیدا میکنه. یعنی هر کجا شک کردیم در حکم الله این دلیل شاملش میشه، میگه باید توقف بکن، اونم به امر مولوی همه دارا گرفته. و حالا اینکه اجماع داریم حتی خود اخبارین هم قبول دارن که در شبه موضوعیه، با اینکه شبه هست اما توقف واجب نیست. در شبه حکمیه وجوبیه هم باز اجماع داریم الا امین استنابادی که مخالفت کرده، ولی نه منهای او بقیه همه قائلن به اینکه در شبهات وجوبیه هم توقف واجب نیست. پس بنان عنا دارد چون که دیگه او حسب اجماع، اگر اینطور شد لازم میاد تخصیص بزنیم بگوییم قف عند الشبه الا در شبه موضوعیه و الا در شبه وجوبیه، تخصیص بزنیم. و حالا اینکه لسانش لسان نصیحت و امور عقلیه، فإن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام في الهلکه، آیا معقوله بگن که مثلا این کار بکنی بهتره تو تا خودت تو هلاکت بیاندازی، اما الا در بعضی جا، یعنی بعضی جا خودت تو هلاکت بندازی مانع نداره. این عقلایی این بیان، این که انسان خوب نیست خودت تو هلاکت بیاندازه قابل تخصیصه، بگن یه جایی عیب نداره خودت تو هلاکت بندازی، این معقول نیست. پس لسانش لعابی از تخصیص، وقتی که لسان آبی از تخصیص شد عرض کنم به خدمت با سعادت شما نتیجه این می شود که قابلیت تخصیص رو نداشت، اطلاقش باقی می مانه، دیگه تخصیص نمی زنه بخوره، پس اطلاقش باقی مون. اطلاقش که باقی مون قف عند الشبه یعنی در همه جا، در همه جا که اطلاق باقی مون یعنی در همه جا، حتی شبه موضوعیه حتی شبه وجوبیه، اون وقت مجبوریم حملش بکنیم بر ارشاد، ارشادی که بشه اطلاقش هم محفوظه. قف عند الشبه توقف کن در شبه، زیرا که توقف در شبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، در می شود خدمت شما در هر کجا که باشه
هر کجا هلاکتی بود ارشادی که شد تابع مرشد الیه، هر کجا که از فی نفسه هلاکتی هست دیگه خودش نگفته کجا، اطلاقش تابع میشه از برای مرشد الیهش. مرشد الیهش خصوص موارد شبه قبل الفحصه، شبه مقرون به علم اجمالیه، شبه قبل الفحص در همه جا، شبه یعنی غیر از شبه موضعی در همه جا از شبهات حکمیه. اگر قبل الفحص بود احتیاط واجبه منجزه. شبه مقرون به علم اجمالی در همه جا حتی در شبه موضوعیه، اگر مقرون به علم اجمالی بود منجزه و هلکت داره، عقاب داره، هلاکت داره. عرض شود به خدمت شما اطلاقش منزل میشه بر همین، شبه ارشادی میشه به این و مرشد الیه هم همینه و دیگه هیچ اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ پس جواب دو تا جواب دادیم، یکی این که هلکه خلاف ظاهره که به معنای مفاسد باشه، دوم این که لازم میآید تخصیص و لسانش آبی از تخصیصه، پس مجبوریم حملش بکنیم و ارشادیه، ارشادی که شد تابع مرشد الیه میشه. نه اگه دیگه نمیشه مستحب و ارشادی، ارشادی که شد دیگه ارشادی مطلق، چون که مستحب خودش از اقسام مولویه، ولی زادی ها که ارشادی گرفتیمش استعمال لفظ در اکثر معنا میشه خلاف ظاهره. اگر ما خب استحباب اینجا نمیتواد، ارشادیش که گرفتیم دیگه مجبوریم که چی کار بکنیم، ارشادی بگیریم. اگه بخواییم مستحب بگیریم دیگه از ارشادی ها باید صرف نظر کنیم، یعنی بگیم یا برای استحباب مولویه یا برای ارشادیت، یکی این دوتا میشه. بله اگر ارشادی شد نه تابع مرشد الیه دیگه تخصیص توش لازم نمیاد، تابع مرشد الیه میشه اینطوری، تابع مرشد الیه میشه یعنی هر جا که تنجز به حکم عقل هست مخصوص میشه خود به خود به موارد قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی، تخصیصی هم دیگه نداره، محدود میشه خود به خود، تخصیص هم دیگه نداره. بله اکثر افرادی لازمه نه انواعی، گاهی از اوقات تخصیص انواع از نظر انواعی اکثر هست اما از نظر افراد خارجی اکثر نیست و اشکال نداره. خب الان باید ببین پس احتیاج به تأمل داره، انواعی هست اما آیا افرادی هم هست یا نه؟ اگر که هم انواعی بود هم افرادی بود خوب فرمای شما هم خوب، اما اگر چنانچه افرادی نبود فقط انواعی بود اون جای اشکال داره. و اما خب حالا ای تا اینجا اینها همه بحثای مقدماتی بود، در اخبار توقف ما دیگه تا بیسکم باید بخوانیم، هیچ نگاه به ساعتون نیشه، ما تصویب کردیم در جلسه سران که ما تا بیسکم بخوانیم و آقایون هم معترض بودن میگفتن اصول خیلی مشیش خرگوشی و چی از طاق رو لاک پشتیه، خیلی لاک پشتیه خزنده است، لذا بنا شد ادامه بینیم تا بیسکم، گفتن اشکالی نداره و میرسیم به نماز. عرض کنم به خدمت شما خب اینجا بنابراین خیلی وقت داریم، این چیز مطالبی ره که تا اینجا گفتیم خوب بود، مطالب خوبی بود اما به زنگاه مطلب نبود. اونی که به زنگاه مطلب هست شبهه قویست، یه جواب خوبی میخواد، یه قدری اهمیت داره از نظر علمی، این شبهه ایست که الان میخواهیم بگیم و اون این است که ما استدلالمون به امر قف نباشه اصلا، اون کارش نداره، او ارشادی فلا قف نشبه از بابت ظهور امر در وجود، نه از اون جهت نمیخواییم استدلال بکنیم، کاری هم به اون نداریم، کار داریم به ذیل حدیث. ذیل حدیث چه گفته؟ گفته فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام في الهلكه، چون وقوف عند الشبهه بهتر از اقتحام در هلکه، نه عرض کنم به خدمت با سعادت شما، این اطلاق داره، اطلاق داره، قید مقیدش که نکرده به یه شبه مخصوصی، اطلاق که داشت شامل همه موارد میشه، یعنی مواردی که منجز عقلی است مثل مقرون به علم اجمالی، شبه قبل الفصل، اینا رو که میگیره، ولی اطلاق شبه بعدیه را هم میگیره، شبه بعدیه بعد الفصل دیگه هیچ منجزی نداره، هم بدویه است یعنی مقرون به علم اجمالی نیست، هم بعد الفحصه قبل الفحص نیست، دیگه هیچ منجز عقلی نداره، اطلاقش اینه هم گرفته، وقتی اطلاقش اینه گرفت و خبر داد از وجود هلکه، این کنایه میشه از ملزومش، یعنی بیان لازم کرده و اراده کرده ملزوم را، چون در شبهات بدویه منجز عقلی وجود نداره و استحقاق عقابی هم نیست، در حالتی که اطلاق دلیل گرفته حتی شبه بدویه را و ثبوت عقاب در شبه بدویه، این کشف میکند از این که شارع یک جعل منجزی کرده، که اون جعل منجز عبارت هست از چی؟ از ایجاب الاحتیاط. پس اون جایی که منجز عقلی داریم مثل مقرون به علم اجمالی و قشب قبل الفصل، اونو کارش نداریم، منجز عقلی داریم، اون جایی هم که منجز عقلی نداریم، این کشف میکند اطلاقش، اطلاقش کشف میکند از جعل ایجاب احتیاط، چون جعل ایجاب احتیاط وجوب طریقیه، اگر یک وقتی وجوب احتیاط مجهول شد، چون وجوبش طریقیه مصحح عقابه، مصحح عقابه بر واقع مجهول، که اون واقع مجهول خودش نرسیده ولذا فی حد ذاته تنجز نداره، اما ایجاب احتیاط باعث استحقاق عقاب میشه و مصحح عقابه. پس بنابراین میبینیم اینجا شارع به اطلاق خبر داده از چی؟ از ترتب العقاب على جميع الشبهات، چه بدویه باشه چه مقرون به علم اجمالی باشه، و چون که استحقاق عقاب هیچ مصححی ندارد در بدویه الا جعل ایجاب احتیاط ایجابا طریقیا، پس ما کشف میکنیم از جعل ایجاب احتیاط به وجوب طریقی تا اینکه مصحح عقاب باشه، و این هم به اطلاقش باقی بمانه برای جمعی شبهات. این القلته، یه قلت بسیار زیباست که در آخر کلام مرحوم شیخ فرموده، یه جوابی هم داده، حالا جوابش یه مقدار محل مناقشه است، ولی بالاخره خب جوابی هم داده شد، اما اصل اشکال و بیان از مرحوم شیخه. جواب اینطور در محقق خویی در مصباح الاصول داده، حالا چون جواب شیخ کار نداریم، جواب شیخ محل مناقشه است، این جوابی که خودمون قبول داریم، یعنی جوابی که آقای خویی فرموده، معلوم به نظر ما باید تکمیل بشه، جوابی که محقق خویی داده این است که اونی که مصحح عقاب است، جعل ایجاب احتیاط تنها نیست، جعل ایجاب احتیاط التفات فرمودید مصحح عقاب بر واقع مجهول نیست، ایجاب احتیاط اگر واصل شد مصحح عقابه، برای اینکه چی؟ برای اینکه ایجاب احتیاط که بالاتر از حکم الله الواقعی نیست، اگر حکم واقعی به ما نرسید مصحح عقابه؟ نه، حالا ایجاب احتیاط به ما نرسید یعنی از اون بالاتر، خدا یعنی ایجاب احتیاطی جعل کرده اما بیانش نکرده به ما، خب بازم مشمول خود عقاب بلا بیان. اونی که مصحح استحقاق عقابه، ایجاب الاحتیاط طریقی است که واصل بشه، و حالا که مفروض اینی که واصل نشده، یعنی ما غیر از این ادله، این ادله خالا محل بحثه، غیر از ادله ایجاب احتیاط واصلی داریم؟ خونه داریم. این که بگویید کشف میکند از جعل ایجاب احتیاطی، جعل ایجاب احتیاط بدون ایصال مصحح عقاب نیست، بس به درد نمیخوره، و فرض این است که چیزی واصله، چون وصول یه امر وجدانی و ما میدانیم ایجاب احتیاطی واصل نشده. خب بنابراین چی شد؟ بنابراین این نمیتواند یک بیان کنایی باشد از باب حکایت اللازم عن الملزوم، این راهی که شما رفتید ناقصه، و برای اینکه چطور این کشف کند از ایجاب احتیاط؟ ایجاب احتیاط متحقق نیست مگر اینکه واصل بشه، فرض این واصل هم نشده. این جواب محقق خوبی. حالا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه آمده یه توضیحی داده که نمیدونم چطور محقق خویی یا بهش اهمیت نداده یا اینکه ملتفتش نشده و اون ما باید حتما بهش تعرض بکنیم و اون این است که ایجاب احتیاط درسته قبول داریم که اون این که متحققه ایجاب احتیاط واصله نه بدون وصول، اما یکفی فی الوصول الوصول باللازم. ممکنه کسی بیاد بگوید که وصول از طریق بیان اللازم هم وصولیه، چون که گاهی از اوقات انسان بالمطابقه یه چیزی را بیان میکنه و ایصال میکنه، گاهی بالملازمه ایصالش میکنه. اینجا واصلش هم کرده اما از طریق لازمش، من باب بیان اللازم. کدوم لازم؟ همین عقابی که خبر داده، چون این عقابی که خبر داده هیچ وجه عقلایی نداره الا احتیاط، پس بنابراین خودش بیا ایصالیست برای ایجاب احتیاط، ایصال از طریق لازم. خب اینو محقق اصفهانی فرموده، بعد خودش هم یه جواب طولانی داده، اما اجمال مطلب در جواب از این فرمایش محقق اصفهانی این است که عرض کنم به خدمت با سعادت شما، اونی که مصحح عقابه کیه؟ ایصاله. بالاخره تا ایصال نشه عقابی نیست، ایصال ایجابه. ایصال ایجابه احتیاط با اسماع مکلف نسبت به این مطلب، اسماعش باید بکنه، به گوشش برسونه، چون ایصال معنی رسوندنش به گوش او، بیانش و رسوندنش به گوش او. مضمونش که وجود العقاب باشه در رتبه سابق بر ایصالشه، پس مضمون یعنی استحقاق عقاب با ایصال میاد، در حالتی که اصل مضمون یک مطلب خبریه دیگه، همیشه جمله خبری خبر میده از یه مضمونی که از قبل وجود داشته، و حالا اینکه الان عقاب با چی عمل میاد؟ با گفتنش و شنیدن این مخاطب، تو ایام نشنید فایده نداره. ایصالش و اسماعش در رتبه متأخره است از مضمونش، از ثبوت مضمونش، پس بنابراین این را فایده نداره. یعنی این که استحقاق عقابی که الان پیدا بخواهد بشود با چیه؟ با گفتنش و شنیدن این آقا، در حالتی که مضمونش یه جمله خبری است که خبر میده از یه چیز سابق، یعنی یه استحقاق عقابی که از قبل وجود داشته، و حالا که شما الان استحقاق عقابتون با همین ایصال و اسماع به وجود میاد، این فایده نداره. ظاهر دلیل این است که جمله خبری است و خبر میداد از یه استحقاق العقابی از رتبه سابقه علی هذا الایصال، چون ایصال به معنای بیان و اسماعه که به سمع اون طرف برسه تا به سمعش هم برسه، و حالا که جمله خبریه ظهور داره در اینکه مخبر عنهش از رتبه سابقه وجود داشته، و حالا که مصححی نداره از رتبه سابقه علی هذا الایصال استحقاق عقابی معقوله، و فرض این است که معقولیتش به برکت همین ایصاله، و حالا که مضمونش از رتبه متقدمه است. این هم تا این دیگه تمام شد. وقت و سلم به علی محمد و آله.